سلام، معبودی هستم از سری پادکست های مدیر نو. تو این فایل میخوایم در مورد راهکارهای تعامل با همکارهای بدقلق با هم صحبت کنیم. همکارهایی که احتمالاً تو مسیر شغلی هر کسی ممکنه حداقل یک بار باشون مواجه شده باشیم و بتونیم بهترین خروجی رو داشته باشیم. اما نکته ای که تو برخورد با همکار بدقلق از اهمیت بالایی برخورداره اینه که اگر ما بتونیم راه‌های تعامل بهینه با چنین افرادی رو یاد بگیریم، این مهارت میتونه تو زندگی شخصی هم به ما کمک کنه. از طرفی ما میتونیم متمرکز بشیم روی کار خودمون برای رسیدن به اهدافمون و از کار کردن با همکارای خوبمون هم لذت ببریم. کم نیستن آدمایی که به خاطر عدم توانمندی در تعامل با همین همکارهای بدقلق از اون سازمان خارج میشن و عطای اون سازمان رو به لقاش میبخشن. پس بهتره تو ادامه این فایل در مورد این 12 راهکار هم خوب بهشون فکر کنید و هم دونه به دونه توی تعامل با همکارتون، اون همکار بدقلقه، ازشون استفاده کنید تا بتونید به بهترین خروجی که مد نظرتونه برسید. اولین راهکار اینه که یاد بگیریم افکار خودمون، احساسات خودمون رو بیان کنیم. اینکه ما در تعامل با همکار بدقلق تمام احساسات خودمون، تمام افکار خودمون رو میریزیم توی خودمون و با خودمون حمل میکنیم، این کار رو برای ما سخت‌تر میکنه. این مونولوگ‌های درونی که توی تعامل با چنین افرادی سوار بر عملکرد ما میشن، میتونن عملکرد ما رو تا مرز 20-30% برسونن. پس بهتره تو تعامل با این افراد یاد بگیریم افکار و احساساتمون رو بهشون منتقل کنیم. اما یادتون باشه تو تعامل با چنین افرادی برای اینکه بتونید افکارتون رو بهتر منتقل کنید، بهترین راهکار اینه که اون فرد رو خطاب قرار ندید. یعنی چی؟ به جای اینکه بگید تو رفتار بدی داری، بگید من از چنین رفتارهای حس خوبی بهم نمیده و حال خوبی ندارم، نمیتونم تمرکز کنم. این معادله رو برعکس کنید، بیایید روی خودتون سرمایه گذاری کنید توی بیان این افکار و احساسات، تا اون فرد به جای اینکه وارد فاز دفاعی بشه بتونه تو فاز اکتشافی با شما وارد تعامل بشه. و الا در غیر این صورت اگر اون فرد رو خطاب قرار بدید، اون فرد اولین کاری که میکنه دکمه حالت دفاعی خودش رو میزنه و شروع میکنه از خودش دفاع کردن. دومین راهکار یا توصیه اینه که کشف کنید چرایی رفتار اون همکار بدقلق برای چیه. ممکنه اون آدم مشکلات و چالش‌های شخصی داشته باشه، ممکنه تو مسیر رشد خودش توی خانواده پرفشار زندگی کرده باشه. این نکته رو هم بگم، این کشف چرایی برای این نیست که توجیه بشه اون آدم و به کار خودش ادامه بده، نه، برای درک متقابل بیشتر، برای اینکه بدونید اون آدم تحت فشاره. ممکنه اصلا اون آدم طی یک بازه زمانی پرفشاری قرار داره از همسرش جدا میشه، فرزندش چالش های خاصی داره، یا ممکنه با بیماری یکی از اعضای خانوادهش مواجه شده باشه. پس این تعامله برای اینه که من کشف کنم که چرا این آدم تو چنین شرایطیه. اگر این درک رو داشته باشید و به این بینش برسید، راحت تر میتونید با اون همکار بدقلقتون کنار بیاید. توصیه بعدی اینه که به جای اینکه روی همکار بدقلق مانور بدید و متمرکز بشید، بیایید ارتباطتون رو با همکارهای خوبتون، با همکارهای حتی خونساتون بیشتر کنید، بهتر کنید. چطور؟ چرا میگیم همکار خونسا؟ ما قطعا توی محیط کاری یه سری همکارهایی رو داریم که نه خیلی ازشون، از تعامل باهاشون لذت میبریم که بخوایم خیلی بهشون نزدیک بشیم، نه هم ازشون بدمون میاد. اینا میشن همکارهای خونسا. میتونیم تعاملمون رو با این افراد بیشتر کنیم. چرا؟ ما به جای اینکه روی همکار بدقلق و بدیاش متمرکز بشیم، میریم به سمت اینکه روابط و ارتباط‌های با کیفیت تری با آدم‌های دیگه اون محل کار و موقعیت کاریمون پیش بریم و بسازیم. پس بهتره بیایم روی افراد و انرژی های مثبت محیط کاریمون متمرکز بشیم. حالا ممکن شما بگید اون همکار بدقلق ممکنه میز بغل دستی من باشه. شما به عنوان یک همکار میتونید اون آدم رو در چارچوب های کاری حفظ کنید. اصلا نیازی نیست شما تبدیل به بهترین دوست اون فرد بشید. شما میتونید یک همکار با چارچوب‌های مشخص برای اون فرد بشید. پس وقتی میگیم روی افراد مثبت، روی روابط مثبت متمرکز بشین، اصلا یک توصیه شیک و فانتزی نیست. اینه که به جای اینکه برید روی اون فرد بدقلق نقاط منفیش متمرکز بشید و شروع کنید به مونولوگ‌های ذهنی، بهتره برید روی همکارهای با کیفیتتون که میتونید از تعامل باهاشون لذت ببرید. توصیه چهارم اینه که با مدیر یا سرپرست خودتون موضوع رو مطرح کنید. یه نکته رو بگم، این مطرح کردن اصلا آدم فروشی و زیرابزنی نیست، چون شما نمیخوای بری بگی اون آدم داره فلان کار رو میکنه یا اون آدم بده. نه، داری میری از مدیر یا سرپرستت راهکار بخوای که چطور با این فرد تعامل کنی. چرا این توصیه رو میکنیم؟ دو تا خروجی مثبت داره این توصیه. یکی این که ممکنه اون مدیر یا سرپرست از یک زاویه دید بهتری به موضوع نگاه کنه و حتی نقاط ضعف شما رو هم به شما گوشزد کنه. نکته دوم، شما با این کار داری آلارم یک ارتباط بد رو از همین الان میدی که فردا روز اگر دچار مشکل‌های بحرانی شدید یا کار به جاهای باریک رسید، حداقلش از قبل این موضوع رو عنوان کردید. ولی یادتون باشه اصلا تم این گفتگو و تم این انتقال موضوع تم منفی و زیرابزنی نیست، تم اصلاح و بهینه‌سازیه. راهکار بعدی اینه که تیپ شخصیتی و نقاط ضعف اونها رو هم کشف کنید هم بپذیرید. چرا؟ ببینید، ما وقتی تو تعامل با آدم‌های مختلف با تیپ‌های شخصیتی مختلفی مواجه میشیم، ممکنه ایراد تماماً از اون آدما نباشه. ممکنه حتی ما نسبت به یه سری حرکات، حرف‌ها و رفتارها حساسیت داشته باشیم و این ممکنه درجه حساسیت ما باشه که خیلی پایین و دم دستیه، که اون آدم با رفتارهای نرمال خودش، با گفتگوهای نرمال خودش میتونه ما رو اذیت کنه. پس وقتی من اون تایپ شخصیتی رو بشناسم، وقتی رفتارها و نقاط ضعف اون رو تشخیص بدم، میتونم تطبیق بدم با اون چیزایی که من ازشون خوشم میاد یا نه. ممکنه توی تعامل با اون آدم من از اون رفتارها و تعاملها و گفتگوها لذت نبرم، پس باید رو خودم هم کار کنم. این شناخت میتونه این کمک رو به من بکنه که با شناخت بیشتر اون همکار بدقلق خودم رو هم ارتقا بدم. توصیه بعدی اینه که تو محل کارتون تا جایی که میتونید بیطرف بمونید. اگه یکی دیگه از همکاراتون پشت سر این همکار بدقلقتون صحبت کرد، نه فوت بکشید، نه نشنش کنید، نه حتی سکوت کنید، تایید که دیگه اصلا. بهترین کار اینه که سوار چنین موجایی نشید. چرا؟ چون وقتی شما مشارکت میکنید تو چنین تعاملهایی، متاسفانه این تعامل و مشارکت شما به اون همکار بدقلق منتقل میشه، چه بخواید چه نخواید، و همین کار باعث میشه که ارتباط بین شما تیر و تارتر میشه و شما نمیتونید دیگه اون موضوع رو درست کنی و حل کنی. بهترین توصیه اینه که اگه میخواید در مورد چالش‌های با همکار بدقلقتون صحبت هم بکنید، با افرادی صحبت کنید که به محیط کاری شما مرتبط نیستن. چرا؟ چون اونها نمیتونن موضوع رو به اون همکار بدقلق منتقل کنن. حتی امکان هم با کسایی صحبت کنید که بهتون بازخورد منفی و حس منفی ندن و شما رو شارژ نکنن برای اینکه برید با اون همکار بدقلق بجنگید، چون این کار مسیر رو سخت‌تر میکنه، کار رو به جای باریک میکشونه و نهایتاً ممکنه مجبور بشید محل کارتون رو ترک کنید. توصیه بعدی اینه که انسان بهتری باشید. ما وقتی توی تعامل با همکارها غیر حرفه‌ای عمل میکنیم، یا اصلا بهتر از این زاویه به قضیه نگاه کنیم، اگه همکاری غیر حرفه‌ای عمل میکنه، حسادت داره، بد صحبت میکنه، اگر ما رفتارهای مقابل به مثل داشته باشیم قاعدتا سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس بهترین راهکار اینه شما وارد نبرد هرچی تو انجام دادی منم همونم، یا بعضی از این توصیه هایی که میگن با هر کسی مثل خودش باش، نشید لطفا، چون این کار مسیر رو براتون سخت‌تر و رسیدن به نتیجه مثبت رو تقریبا محال‌تر میکنه. پس بهتره مثل یک فرد بالغ توی تعامل با چنین همکارهایی وارد تعامل و مقابله به مست کردن رفتارها نشید، چون اگر این کار رو بکنید دیگه هیچ امیدی به اون ارتباط نیست. اما باید بپذیریم همه ماها یه سری نقاط، یه سری سنسورهای حساسی داریم که نسبت به بعضی از رفتارها، موضوعها و گفتگوها سریع جوش میاریم. این سنسورها، این نقاط رو بهش میگن نقاط تحریک کننده، نقاط انفجاری یا قرمز. این نقاط همون نقاطی هستند که باعث میشن ما از کوره در بریم. پس بهترین کار اینه که اول من خودم رو بشناسم، بدونم کدوم موقعیت ها، کدوم گفتگوها و کدوم شرایط میتونه من رو از کوره به در کنه. پس تا جایی که میتونم از اون موقعیت ها فاصله میگیرم، یا اگر در چه موقعیتی هم قرار گرفتم خارج میشم ازش. نیازی نداره وارد گفتگو و بحث کردن با افراد مختلف بشم. پس بهتره من خودم رو بشناسم. اگه خودتون رو نمیشناسید میتونید از تست های روانشناسی استفاده کنید، میتونید از دوستان مورد اعتمادتون یا همکارهای مورد اعتمادتون یا بهترین گزینه مدیر یا سرپرستتون بخواید که نقاط قوت و ضعف شما رو به شما بگه تا بتونید روی خودتون مسلط بشید. پیشنهادم میکنم در مورد هوش هیجانی حتما مطلب بخونید، چون پروسه هوش هیجانی این مهارت رو به شما میده که بتونید روی نقاط ضعف خودتون مسلط بشید، احساسات خودتون رو کنترل کنید و نهایتا روی دیگران اثرگذار باشید. توصیه بعدی اینه که تا جایی که میتونید تعامل با چنین همکاری رو محدود کنید. بازم میگم ممکنه اون همکار میز بغل دستیتون باشه. این محدود کردن تعامل میتونه در چارچوب‌های کاریتون باشه و این چارچوب‌های کاری در همون حد هم باقی بمونه. اصلا نیازی نیست در زمان نهار، در زمان استراحت یا حتی زمانی که بیرون از محیط کار جمعی و گروهی دارید برای صرف شام یا یک تفریح بیرون میرید با این آدم در یک مسیر، در یک مکان قرار بگیرید. بهترین کار اینه که تا جایی که میتونید، اگر نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، از تعامل بیش از حد و نزدیک شدن بیش از حد با چنین افرادی خودداری کنید، چون این کار به شما کمک میکنه که بتونید خودتون رو بهتر بازیابی کنید. یه نکته دیگه هم این که باید تا جایی که میتونید روی نکات مثبتتون تمرکز کنید. این نکات مثبت میتونه نکات مثبت اون آدم هم باشه. این سخته اما شدنیه. چرا؟ چون هر آدمی خلاصه یه نقطه مثبتی داره، هر آدمی یه بخش خوب داره توی زندگی خودش، توی شخصیت خودش که میتونید به اون استناد کنید، روی اون متمرکز بشید تا بتونید اون رابطه رو بهتر کنید. حالا بخوایم اون طرف قضیه رو هم پیشنهاد بدیم، اینه هر آدمی یه رگ خواب داره. اون رگ خواب همکار بدقلقتون رو پیدا کنید. هرچند که ما نمیتونیم با همه آدم‌ها در طول مسیر زندگیمون ارتباط به اینه ای برقرار کنیم. نکته آخر اما تا جایی که میتونید با چنین افرادی دلسوز بشید. دلسوزی یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونید اونها رو درک کنید، شرایطشون، موقعیت های زندگیشون، ارتباطات شخصیشون و اصلا تایپ شخصیتیشون رو درک کنید. از اون طرف بیاید خودتون رو هم بهتر بشناسید. این شناخت خودتون، رفتارها و نوع واکنش هاتون میتونه به شما کمک کنه که تو تعامل با چنین همکاری محتاطانه تر رفتار کنید. گاهی اوقات ما خیلی راحت بدون اینکه حتی هیچ قصد و نیتی داشته باشیم با حرفمون، با رفتارهامون کاری میکنیم که اون همکار بدقلق بیشتر تحریج بشه و بیشتر از ما دور بشه. اگه بتونیم جلوی این رفتارهای تحریک کننده خودمون رو بگیریم، جلوی این ارتباط بر همزننده ها رو بگیریم، به راحتی میتونیم در بلند مدت با این همکار بدقلق تعامل بهتری داشته باشیم، نه الزاماً دوست بشیم. پس یادتون نره، ماها برای اینکه بتونیم روی دیگران اثر بذاریم، چه میخواد همکار بدقلق باشه، چه میخواد همکار خوبمون باشه، مدیر بالا دستیمون یا کارمندمون باشه، باید هم خودمون رو بشناسیم، هم اون فرد نقاط قوت و ضعفشون رو بشناسیم، آدمها رو درک کنیم تا بتونیم توی تعامل با اونها خروجی بهتری داشته باشیم. چرا این ارتباطات، یا بهتر بگم ارتباطات محیط کاری، از اهمیت زیادی برخورداره؟ چون اگر نتونید با همکاراتون ارتباط خوبی بگیرید، نتونید با مدیرتون ارتباط خوبی بگیرید و حتی نتونید با کارمندتون ارتباط خوبی بگیرید، ته تهش اینه که از هم جدا میشید. اما این نوسان‌ها میتونه روی آینده کاری شما تأثیر مستقیم و متاسفانه بدی داشته باشه. پس بهتره این مهارت‌ها رو توی خودمون رشد بدیم. حتما در مورد مهارت‌های نرم که مهارت‌های ارتباطی ماست و قبلا براش پادکست گرفتیم کار کنید، مهارتتون رو بالا ببرید، چون به شما کمک میکنه ارتباط‌های با کیفیت و بهتری بسازید. من معبودی هستم، به یکی دیگه از پادکست‌های مدیر نو با عنوان راهکارهای تعامل با همکار بدقلق گوش دادید. امیدوارم این پادکست بتونه به شما کمک کنه ارتباط‌های بهینه و با کیفیتی حتی با همکارهای بدقلقتون بسازید.